بسم الله الرحمن الرحیم. مهدوی نهاد، قطع و زن، جلد یک رسائل، صفحه 25. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، جلسه پیش که بحثمون به معارفه گذشت، آشنا شدیم با هم دیگه یه مقداری، هرچند گفتم رفقا اسم خیلی ها رو یادم میره دوباره، حالا برگه حضور بیا بیا چند روز پیشتر هم بعد اسمازم مرور کنم. و یه نکته مقدماتی هم که معرفی کتاب رسائل بود، معرفی مرحوم شیخ بود، این دوتا نکته هم به صورت مختصر و مجمل با هم دیگه داشتیم. انشاءالله از امروز دیگه بحثمون رو شروع میکنیم. نکته داخل پرانتز هم بعضی حتی سوال میکنن روش تدریس شما چیه و اینا. پارسال ما با همین پای هشتای اینجای شما مکاسب محرمه از بخش دومش رو داشتیم که اگه دوست داشتید میتونید به اون رفقاتون سوال بکنید، آشنا بشید. دیگه بعدیش رو تو بین درس خودتون متوجه میشید روش ما چیه و چجوریه. خیلی توضیح و اینا نمیخوام بدم روش اینا، یواش یواش توی کار آشنا میشید. این نکته هم داره خیلی مهم است. خب بریم وارد بحثمون بشیم، شروع کنیم کتاب رسائل رو که مرحوم شیخ عرض شد خدمت رفقا که بخش الفاظ مباحث لفظی نصول رو نداره در کتاب رسائل، بلکه از بخش دوم که معروف به مباحث عقلیه، مشهور اصولیون یا مباحث غیر لفظی، اگه دقیق تر بخواییم بگیم مباحث غیر لفظیه. مباحث الفاظ خب مثل اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا لفظی هن، ظهورش چیه؟ قید چجوری میزنه به مطلق؟ عام و خاص تخصیص انهایش چیه؟ چجوری؟ اینا بحثای لفظی هن، با لفظ سر و کار داره. اما بخش دوم، همینجور که الان میخوایم قطع رو شروع کنیم یا مقدماتش رو بگیم، دیگه با لفظ کار نداره. اصول عملیه دیگه با لفظ کار نداره. البته در استظهار از ادله همیشه با الفاظ سر و کار داریم، استفاده میکنیم از بخش اول موضوع، اما خود دیگه مستقیما سر الفاظ بحث نمیکنیم. مرحوم شیخ برای اینکه شروع بکنن رسائل خودشون رو و بحث‌های اصولی خودشون رو، به عنوان مقدمه تو این حالا دو صفحه اول با این کتابا تبویب اصولی خودشون رو ارائه میدن. تبویب باب بندی، نحوه چینش مطالب در علم اصول، این خودش یه بحثیه، بحث تبویب علوم. مثلا توی ادبیات نحو، صرف، اینا دوتا تبویب مشهور و معروف داشتیم. یه تبویب ابن مالکی بود که کتابایی که شما خوندید مثل سیوطی، همون نحو مقدماتی یا سمدیه یا هدایه، حالا هدایه نحو هدایه شرف مخاطبیه، اینا تبویبشون ابن مالکی بود. بر اساس چینش مطالبه که از ابن مالک شروع شد، قبلش اینجوری نبود. الفیه رو که نوشت این تبویب هست. اسم شروع بکنیم، اول یه مقدمه، بعد از اسم شروع بکنیم. اسم ها مرفوع ها ارجح هن چون رکن کلام هن، مبتدا و خبر نسبت به فعل و فاعل سویتتن یه بحثی بود، آیا باید مقدم بشن یا نه، از اونه که سویت قدیم میخوندن فقط جدیدش دیگه رو حذف کرده، آیا بحث مبتدا رو مقدم کنیم یا فاعل. این تبویب و چینش مطالب دغدغه بود براشون، پشتش نکته داشت، پشت پرده داشت که چرا ما اینجوری علم رو چیدیم. مرفوع رو اول باید مطرح کنیم چون رکن کلام هم، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، اینا مرفوع هم. بعدن میریم سراغ منصوبات، مجرورات دیگه آخر هم، از اف از منصوبات هم هستن، مجرور به حرف جر، مجرور به اضافه، اون دیگه بحثه آخرش هم. این چینش مطالب نه میشه تبدیب ابن مالکی. اما مثلا شما به شرح رضی مراجعه بکنید، این خیلی فرق داره با ابن حاجبیه، تیترش و ترتیب چینش مباحثش و همین تبدیب ها تا این متأخرین هم، مثلا عباس حسن نهر وافی هم باز همون ابن مالکیه. تبدیب های مختلف تو هر علم قبلا علمای قدیم دغدغه داشتن که چطوری علم رو مباحثش رو بچینن. تو علم اصولم تبدیب های مختلف ارائه شده. تبدیل ثنایی داریم، ثلاثی داریم، رباعی داریم. مثلا مذکر که شما خوندید تبدیلش چی بود؟
خماسی بود.
رباعی بودش. لااقل خودشون که اولش گفتن خماسی تو مقدمه، بعدن تعارض آوردن دلیل همون بحث حجج و عمارات مطرح کردن. چون اونجا بحث میکنیم که از دو تا روایت متعارض کدوم حجت کدوم نیست، هیچ کدوم نیستن. از این بحث حجیته شد رباعی تبدیلشون. صغریات لفظی، صغریات عقلی، کبریات و اصول عملیه. این چهار تا بخش رو داره علم اصول. این تبدیل ایشون بود که از استادشون محقق اصفهانی گرفتن. و یه تبدیل جدید مثلا شاید تو حلقات ارائه فرمودن برای علم اصول، تبدیلش چیه؟ اون ثنائیه، ادله یا ادله محرزن یا غیر محرزه. دو تا بخش کلی داره علم اصول. حالا در حقیقت البته تبدیل ایشون هم به ثلاثی منجر میشه، ولی خب خودشون شروع که کردن تبدیب رو سنایی کردن. تبدیبی که مرحوم شیخ دارن که قبل از ایشون مطرح نبوده این تبدیب و مبدع و مبتکر این تبدیب به طور صریح و آشکار و واضح و منقح مرحوم شیخه، تبدیب ثلاثیه. علم اصول رو تبدیب ثلاثی فرمودن و تو این مقدمه توضیح دادن که چطوری علم اصول رو در سه بخش ما میتونیم قرار بدیم. تبدیلی که برای علم اصول ارائه فرمودن ثلاثیه. مقصد اولش قطعه، مقصد دومش ظنه، که این دوتا بخش قطع و ظن معروفه، بخش اول رساله پای حرف میخونن. مقصد سومش که شکه، اینو در دو سال قدیم که هم فایده هشت میخوندن تموم میشد. براءت و استصحاب، دو تا بخش اصلی براءت و استصحاب. چرا این تبدیب و ارائه فرمودن؟ نکتش چیه؟ منشأش چیه؟ خود مرحوم شیخ این مقدمه تو دو سه خط اول توضیح دادن که این تبدیب ریشش چیه، منشأش چیه. ریشه و منشأ این تبدیب حالات مکلفن. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعیه، مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا میکنه، اگه به حکم شرعی التفات پیدا کرد، فاما ان یحصل له شک فیه او القطع او الظن، یا برای شک حاصل میشه یا قطع یا ظن. اگه شک حاصل شد چیکار باید بکنه؟ اگه قطع حاصل شد چیکار باید بکنه؟ اگه ظن حاصل شد چیکار باید بکنه؟ اینجا سه تا بخش جدا و مجزایی از همه کل علم اصول اینو میخواد بحث کنه که ما چطوری حکم فقهی رو استنباط کنیم. اگه شک پیدا شد چیکار باید بکنیم؟ اگه قطع پیدا شد، اگه ظن پیدا شد. این میشه نحوه چینش علم اصول یا تبدیب علم اصول در منظر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه. بفهمید سوال میخواستید؟ خب این تبدیب و این چینش مطالب به همین توضیحی که دادیم خیلی ساده روشن، یه خطش هم خوندیم، ترجمه‌اش هم دیگه نیازی نیست دیگه. اعلم ان المکلف وقتی که التفات پیدا میکنه به حکم شرعی، مثلا به پروبتوتون التفات پیدا میکنه، مثلا به اصل وجوب نماز التفات پیدا میکنه، مثلا به این التفات میکنه اگه مکلفی بین زوجها تو رکعات نماز شک کرد چیکار باید بکنه؟ هر کدوم از اینا حکم شرعی. التفات پیدا میکنه یا قطع پیدا میکنه، اصل وجوب نمازو که قطع پیدا میکنه دیگه، هم سینه به سینه نزد به نزد نماز خوندن پنج ورده متلاقه بوده، اینا باعث میشن دیگه اصلا دنبال اصل وجوب نماز دنبال دلیل میاد نیست بگرده. این قطع پیدا میکنه، انسان هر مسلمانی قطع پیدا میکنه. شرب توتون رو شک پیدا میکنه، روایت خاص و صریحی هم که نداره دیگه، شک میدسه، شک بین سوشا میبینه روایت زراره مثلا داره، یه روایت ثقه داره، خبر ثقه داریم، خبر ثقه حالا قطعی نمیشه، اما زن که میاره زن پیدا میکنه به حکم شرعی به خاطر خبر ثقه. این هم یه حالتش. پس به هر حکم شرعی که التفات پیدا میکنه یا قطع یا زن یا شک پیدا میکنه، فهم ما یک سلال خوش شک یا قطع یا زن. خب اگه قطع پیدا کرد، اگه زن پیدا کرد، توضیح میدیم باید چیکار بکنه. اگر هم شک پیدا کرد، این سراغ اصول عملیه و به پیدا هری. بفهم سوال خوبی خیلی نمیش میتردازم. حال این عبارت به همین سلیسی و ساده و روانی که توضیح دادیم و شاید هیچ اشکالی هم تو ذهنتون نرسید به این تقسیم بندی و توضیح ها، اما همین یه خط و نیم معرکت الآراء واقع شده، تدقیقی که درش انجام شده. یکی از سوال ها رو ایشون پرسیدن، مثلا سوال هایی که مطرح شده، هشت نکته رو من در خط و هشت نکته رو من در ذیل همین یه خط مرحوم شیخ به صورت نکته نکته میگم. تو پرانتزم عرض بکنم، من در واقع طبیعی که خودم پسندیدم در مجموع از کلام مرحوم شیخ اینو فقط میخوام ارائه بدم، دیگه الان اقوال دیگه، توضیح های دیگه، نظرات دیگه که محشین فرمودن با ادله شون اونا رو میخوام وارد بشیم و توضیح بدیم، دیگه خیلی طولانی و کسل کننده میشه، من از اونا صرف نظر میکنم. دلیلش هم اینه که بحث فنی نیستش، بحث فقط توضیح عبارت مرحوم شیخ. البته خیلی خوبه دقت رو عبارت ها، بعدن میگیم جاهای دقت رو عبارت خیلی خوبه، چون خیلی بحث دیگه طولانی شده یه خطه، اگه بخوام توضیحش بدیم شاید دو جلسه بشه راجع بهش توضیح داد، یه خط نمی دو خطه دو جلسه شاید بشه راجع بهش توضیح داد اگه بخوام توضیح‌های مختلف رو مطرح بکنم. من فقط تیتروار مسائلی که مطرح کردن و بهش پرداختن رو میگم، اون تبیینی هم که خودم به نظرم تبیین خوبی میرسه رو توضیح میدم، ازش عبور میکنم. نکته اول، یه سوال بپرسم از رفقا، مکلف به کی میگن؟ تحت اللفظی و ترجمه اینا اسم فاعله، یعنی من لفظ تکلیف نه، به کی میگن تو فقه اصطلاحاً، تو فقه و اصول مکلف به کی میگن تعریف اصطلاحی؟ عاقل و بالغ و مختار، جامعه شرایط تکلیف، کسی که جامعه شرایط تکلیفه. تو لومه خیلی وقتا مکلف که میگفت اراده میکرد ازش فقط عاقل و بالغ رو، یادتونه لذا قید قادر رو بعدش اضافه میکرد، المکلف القادر. خیلی وقتا از مکلف اراده میکنن عاقل و بالغ رو، عاقل و بالغ باشه. مکلف کسی هستش که قدرت، عقل و بلوغ رو داره. اگه کسی بخواد تکلیفی متوجهش بشه بلفه، علاوه بر این ستا یه چیز دیگه هم نیاز داره، باید التفات هم داشته باشه، غافل نباشه. اگه کسی غافلی باشه، اصطلاحا جاهل مرکب باشه، اصلا احتمالش نمیده شاید اینجا تکلیفی داشته باشه، این هم معذور اشکال نداره، اصلا احتمالش نمیده این مایهی که جلوش خمر باشه برمیداره میخوره. مکلف اگه بخواد تکلیف رو بلفل داشته باشه میگن باید التفات هم داشته باشه. پس ملاک مکلف بودن، اینجوری اگه بخواهیم بنویسیم، ملاک مکلف بودن، ملاک مکلف بودن عقل و بلوغ و قدرت و التفات. یه تقسیم بندی دیگه هم برای مکلف در علم اصول مطرحه، تقسیم میکنم مکلف رو به مجتهد و مقلد. مجتهد میتونه مکلف میتونه مجتهد باشه یا مقلد باشه، تقلید بکنه. خب اولین سوال، دو تا سوال رو میخوایم مطرح بکنیم در عبارت مرحوم شیخ، دو تا تیتر، دو تا نکته که توضیح بدیم مراد مرحوم شیخ چی بوده. یک نکته اولی که واسه اون هفت تا نکته که گفتیم می‌خوایم مطرح کنیم اینه، آیا مراد مرحوم شیخ از مکلفی که در این عبارت به کار برده مجتهد خصوص مجتهده، یا نه اهم از مجتهد مقلده؟ این که خصوص مقلد باشه رو نه احتمالش میدیم نه کسی باید شده از بحث خارج بشه. آیا مراد خصوص مجتهده یا اهم از مجتهد و مقلده؟ بعضی از بزرگان فرمودن که مراد مجتهده، مثلا میرزا اینانینی که شاگرد شیخ همین دوره کوتاهی بودن، بعضی ها فرمودن اهم از مجتهد و مقلده. هر کدوم هم استدلال هایی برای خودشون دارن، اگه دوست داشتید دیگه میتونید مراجعه بکنید به حواشی. اما وقتی مکلف میگیم، ظهور اولیه‌اش به نظرتون در چیه؟ با کنار گذاشتن قرائن دیگه. مکلف قید نخورده که حتما مقلد باشه یا حتما مجتهد باشه. مکلف کسی که تکلیف داره، تعریف لغویش، یا کسی که عقل و بلوغ و قدرت و صفات داره، هم بر مقلد منطبق هم بر مجتهد. این خیلی مهمه، اینه همیشه تو ذهنتون داشته باشید. این مباحث ظهوراتی که هم تو المجاز خونین، هم اصول فقه هم اینجا میخونین، این فقط مخصوص روایات آیات قرآن که نیست، ظهوری هم روغلاییه. کلام فقها مثلا مرحوم شیخ تو کتابش هم به ظاهرش باید عکس بکنیم، مگر قرینه برخلاف پیدا باشه. اگه قرینه برخلاف پیدا شد، قرینه قوی که بتونیم اختصاصش بدیم به خصوص مجتهد، خب قرینه که گاهی ظاهر خلافش اراده میشه با قرینه. اما اگه قرینه قوی و محکمی پیدا نکرده، به ظهور اولیه‌اش حس میکنیم. تبیین من از کلام مرحوم شیخ اینه که مراد ایشون عام هستش، چون قرینه قوی برخلافش پیدا نکردیم در عبارت. پس سوال اول رو جواب دادیم. مکلف یعنی کسی که بلوغ و عقل و قدرت و التفات داره، چه مقلد باشه چه مجتهد. وقتی التفات پیدا کنه به حکم شرعی، یکی از این سه حالات براش پیدا میشه، یا قد پیدا میکنه، یا زن، یا شک. سوال دوم، نکته دوم، مکلف آیا مکلف فعلی یا اعم از شأنی اراده شده؟ بذارید اعمونه نویزم، فعلی یا شأنی؟ خب قبلش توضیح بدم مکلف فعلی و شأنی. گفت که من یک کسی بخواد به خصوص یه تکلیفی مکلف باشه، چهار تا چیز نیاز داره. چیا بودن؟ این چهارتا، عقل، بلوغ، قدرت، التفات. کلمه بعدی که معلوم شیخ آوردن چیه؟ ان المکلف اذا التفت. التفات رو به عنوان شرط آوردن بعدش. خب اون مکلف قبلی منظورشون کسی بود که این چهارتا رو داره، پس اذا التفت میشه قید توضیحی، خلاف ظاهر قیود دیگه که توضیحی باشن. ظهور قید اینه که التفات احترازی باشه، التفات باید احترازی باشه. پس تا اینجا گفتن مراد مرحوم شیخ از این مکلفی که اینجا به کار برده مکلف چیه؟ شأنیه. اونی که اون ستاره داره رو اسمش گذاشتن شأنی. گفتن مراد از مکلف کسیه که عقل و بلوغ و قدرت رو داره. لذا وقتی از صفت میاد، چهار تا کامل میشن و مکلف به تکلیف میشه. شبیه کاری که گفتم تو لومه بعد وقتا شهید اول انجام میداد، شهید ثانی اضافهش میکرد، توضیحش میداد. گفت المکلف القادر. معلومش مرادش از مکلف چیه بودن؟ عقل و بلوغ بودن که قادر رو بعد آورده. وگرنه قادر میشه قیده توضیحی خلاف ظاهر میشه. خب در مورد سوال دوم پس مشخص شد سوال چیه؟ سوال مراد مرحوم شیخ از این عبارت که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی خصوص مکلف فعلیه، مکلف فعلی مرادشون بوده، یا نه مرادشون مکلف شأنی بوده، یعنی کسی که عقل و بلوغ قدرت داره، التفات هنوز براش حاصل نشده. هر دو تا نظر باز از بزرگان قائل شدن که مرحوم شیخ مرادشون این بوده و ادله ای آوردن، توضیحاتی رو دادن برای اینکه بگن مراد مرحوم شیخ این بوده. میتونید مراجعه بکنید به حواشی دیگه، من وارد ادله و نقد اونها نمیشم. خب اگه بخوام این مقدمه بگیم، ظهور مکلف در مکلف فعلیه یا شأنیه اگه ما باشیم هیچ قرینی نداشته باشیم؟ چرا؟ اگه شأنی هم میگفتید میپرسید، اما عوضش نکنید تا دارید یه تا میپرسید چرا میگم خب شأنی که دیگه چرا رو نگردید؟
نه
این چرا
یعنی ظهور
اصطلاحاً تعبیر بعد از اصطلاح به کار میگیدن اینجوری نیست که ظهور بی پدر مادر باشه،
انصراف به
صرف اعتاق نیاز به توجیه داره، نیاز به توجه دادن، تنفخ دادن، منفخاتش رو باید مطرح بکنی گاهی رو. خب چی فرمیده شما؟
از که وقتی تکلیف داشته باشه باید التفات داشته باشه، تکلیف داشته باشه.
پس ظهور کلمه رو نمیگی، میگی که مکلف بخواد باشه از یه قرین خارجی. شما علم داریم کسی که التفات نداره تکلیفی نداره، میگن کاری رو باید بگیم مکلف کسیه که التفات هم داره، مکلف فعلی مراده. پس این از التفات هم میشه قید توضیح. اینجوری بحثش بکنیم.
عرف
چی میگه؟
مکلف
میگه مرحب
میگه
پیش
مکلف
چشم هستی میگه مکلف کسی که هم یاد تکیل داشته باشن شهر یا تکیل داشته باشن. خوب دقت بکنید، بله خوبه، خوب دقت بکنید. انال مکلف، این جمله رو میسنم، المکلف ازل تفتر کلا حکم شهری. پس هم روی حکم شهری هم هر کن شورتتون رو بنیسن. فرض کنید حکم شروطتون رو در واقع مثلا فرمن باشه، مثلا صلات رو می‌نویسم حکمش هم وجوب باشه، فرض کنید اصل وجوب نماز. خب دقت بکنید، به نظرتون مراد مرحوم شیخ، بیان مرحوم شیخ اینه که مکلف در خصوص این واقعه، این حکم شرعی که نسبت به شاهد می‌خواد بعدن شک یا قد یا زن پیدا بکنه، اینو مرادشه. اصطلاحاً بهش میگن مکلف در خصوص واقعه، در اون واقعه، در اون حکمه، در اون مسئله، کسی که در اون مسئله تکلیف داره، این منظور شیخ بوده یا نه منظور شیخ این بوده کسی که به جمله برش تکلیفی ثابت شده، مکلف هست، شرایط تکلیف رو داره، حالا یه مسئله جدید باهاش مواجه میشه. کدوم بوده؟
دومی
قائل پیدا کرد. اولی چی؟
یه بار بیست سال
به نظرتون مراد مرحوم شیخ این مکلف که میگه مکلف ذلک فدا الى حکم شرعی مثل نماز، کسی که تکلیف به خصوص نماز داره اینه که اگه به نماز التفات پیدا کنه یا شرع یا زن یا قطع براش حاصل میشه، اسلامش میگه مکلف در خصوص واقعه. یا نه مکلف فعل جمله، کسی که فعل جمله به سن تکلیف مثلا رسیده، به بلوغ رسیده، این مراد مرحوم شیخه، نه تو خصوص اون واقعه. واضح شد سا؟ جواب شما بدی؟
دومی
داره به اجماع میرسن. قول مخالف نداشتیم؟ گور میکنیم اگه قول مخالفی داشته باشیم. مخالفی؟ چرا مخالفی؟
من
جرد
تو بورم
کنیم.
من فرض برای اون معنی ندارم.
چرا؟ حکم شهری بنده به علم و جهل و اینه مکلف که نیستش که احکام شما
الان برای ثابت شده و دومی
ببین احکام شرعی برای جاهل یا عالم، چه شما شک داشته باشی، چه زن داشته باشی، چه قد داشته باشی، شرب خمر برای حرامه. احکام ربط به علم و جهل مکلف ندارن، بنده به علم و جهل مکلف نیستن. چه قد داشته باشی، چه نداشته باشی، خمر برای حرامه. چه بدانی چه ندانی، مثلا نماز برای واجبه. خب حالا کسی که مکلف هست به جمله یعنی چی؟ بلوغ داره، عقل داره، قدرت داره، این شخص حالا توجه پیدا میکنه به شرب توتون، شک براش حاصل میشه، این اسلام بهش میگه مکلف فی الجمله، نه مکلف در خصوص واقعه. من گمانم بر اینه که اونایی که این بحثا رو مطرح کردن و یه سری استدلالات رو مطرح کردن بین این دو تا تفکیک نکردن، گمان کردن که مرحوم شیخ مرادش مکلف در خصوص واقعه است. اما به نظر من این کسایی گفتن دارید از بین این دوتا قول، نه اینکه نظر شخص من، از بین این دوتا قول من فکر میکنم مراد مرحوم شیخ مکلف فی الجمله است. لذا بعضی از بزرگان تعبیر مرحوم شیخ رو عوض کردن، گفتن مرحوم آخوند که پای این کار کردن البالغ الذی بوده علیه القلم فرمود، شخص بالغی که قلم تکالیف برش وضع شده، که با مکلف در خصوص واقع اشتباه نشه، تعریف هم مکلف فی الجمله است. البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم شرعی. مراد مرحوم شیخ هم نظر من همین بوده، نه مکلف در خصوص واقعه که بعد بگیم نیاز به التفات داره، بعد بگیم اگه التفات داشته باشه غیر اذا التفت هم میشه توضیحی، اگر التفات نداشته باشه معنای مکلف رو باید درش تصرف کنیم. تکلیف از این بحثا
در یک فرد زمانی خاصی که اضافه باشه صحبت قبیلیتش درست باشه
اون اضافه شما قید پیشفرد گرفتید که این قید احترازی و این حرفا رو میزنید.
مثلا
که مکملات نده حیثیت اصطلاحی رو بذار این ظرفه برای توضیح اومده ای کسی اینجوری بگه این ظرفه برای توضیح اومده
نه در مقامی محبت که ما خود التفات رو مثلا بحث بکنیم آیا قید توضیحی یا تغییر ما میگن نه با توجه به ازایی بحث بکنیم یا مکلت نه به حیثیت اصلاحی و زمان بلکه به حیثیت تبعیدیه به اینکه گاهی و قاضی اتفاق برش میفته
قید که در علم اصول میگیم حالا خصوص مثلا صفت که نیست هر قید با ازای ظرفیه بیاد هم اینه قید حساب میشه این هم زبورش در اینه که احترازی باشه نه تأکیدی
خب ما وقتی التفات رو مطرح بکنیم التفات دائما با تکلیف هست اما وقتی که بخواهم این دلوقت فتر آتیم شبیه این گاهی اوقات ممکنه اصلا هیچ کدوم از این
تکلیف نسبت به چی سوال ما اینه التفات دائما مراد ما تکلیف تصمیم نسبت به چی؟ نسبت به خصوص واقعه؟ بله درسته نسبت به یه واقعه ای شما اگه بخواید تکلیف داشته باشی باید التفات هم داشته باشی
اینجوری سوال بپرسم آیا ممکن است ازالتفت الابوک به شرعیه اتفاق نیافته ما بگیم ازال
بعد ممکن اتفاق پیدا نکنه غافل باشه جاهل مرکب باشه مثلا احتمالش هم داشته اینجا هم شرعی داره التفاق هم نداره دیگه بله
جوار
بفرمایید
چون که میتونه مکلف در خصوص واقعه منظور چه دهیم یعنی مکلف که اون که بهش فعلیت یافته به منظور چیز دیگه
همون حکمی که میخواد بهش التفات پیدا بکنه در حقش فعلی شده باشه این میشه مکلف در خصوص واقعه
ولی اگه اینجوری باشه علا کلا بالاخره شفت یا قید زده یا توضیح داده خروجی این دوتا هست یکی دیگه چه سمری داره ما بیان بحث بکنیم که حالا شفت منظور از مکلف چی بود
دو تا نکته داره یکی اینکه اذا التفت با این توضیحی که دادیم دیگه قید توضیحی نمیشه قید احترازی میشه و به اصل ظاهر اولیه هر قیودی عکس میشه
تو ثمره
نه عبارتو داریم معنا میکنیم دیگه ما ثمره فقهی اگه نیاز دارید گفتیم این بحث ثمره فقهی تو فقه اینا ثمره نداره نکته عبارتیه لذا ما فقط اقوال مختلفو دیگه خیلی بهش نپردازیم ثمره فقهی نداره اگه دنبال ثمره فقهی ثمرهش فقط فهم کلام مبنی میشه
نکته سوم
از مکلف یه قدم میریم جلوتر
التفات چی شد استاد مکلف قیدی یا شنی توضیح کنیم دیگه
دوره برگردید اما اصطلاح عوض شد تقسیم اول گفتیم مکلف قیدی شنی و به توضیح دیگه داده من برگردید اما اول شنی شد یا فعلی
شنی شد یا فعلی
شنی شد
آیا تو مباحثه باز سرش بحث کنیم ببینیم واقعا شنی شد یا نه
من پایان باز داشتم
از این پایان باز ها پایان داشت چی نیست که همه بحث ها رو به انتها و سرانجام برسیم یه مباحثه ای جوش بکنیم بعد وقتا اینجوری سوال مطرح میکنیم که جلسه بعد یادم بندازیم که مکلف بالاخره با این توضیحی که دادیم توضیحی که متوجه شدید دو تا گفتیم مکلف در خصوص واقعه یا مکلف فی الجمله بعد کدوم قبول کردیم فعل جمله رو نه در خصوص واقع رو حالا با این توضیح ببینید مکلف شأنی میشه مرحوم منظور مرحوم شد یا مکلف فعلی
فعلی باشه قطعا شأنی میشه دیگه
حالا خیلی گفتیم قطعا قطعا معلوم نیست حجیت شاید شاید تو مباحثه یه توضیح هم بحثتون ارائه فرمودم قطع شما نه تنها زائل شد نه تنها به زن تنزل پیدا کرد نه تنها به شک و وهم بلکه تبدیل به قطع به عدم شد احتمالش رو بدید خب اینم از نکته سوم نکته دو نکته سوم التفاتی که مرحوم شیخ فرمودن از التفات التفات تفصیلی یا اجمالی التفات از خارج توضیح بدن
تفصیلی و اجمالی یعنی چی
التفات اجمالی همینه که در بعد به مواجهه با یه مسئله یا حکم شرعی مدایش التفات داریم من شعبه دوتون تو ذهنم میاد میگم خب تو شرعی شعبه دوتون حکمش چیه میشه التفات اجمالی التفات تفصیلی مال جاییه که شما مراجعه به ادله میکنید رجوع به ادله میکنید برای بعد از رجوع به ادله است چطوری که تو فقط میخوام ببینیسن هم میخوام ببینم شرطشو باید بزنم ها پس التفات اجمالی اصطلاحا میشه التفات قبل از وجود و ادله. درستین؟ حین مواجهه با بعضه مواجهه با مسئله بعضه مواجهه با مسئله التفات قبل میشه بعد وجود و ادله. خب سوال سوم، نکته سوم که راجع بهش صحبت شده در کلام مرحوم شیخ اینه که این اضافتا مراد مرحوم شیخ التفات اجمالی است یا التفات تفصیلی؟ جواب این سوال بسیار گره خورده به جواب سوالای قبلی که شما دادید، خیلی به هم دیگه مرتبطن. تازه بعضی اوقات وقتی اون جواب گفتن التفات اجمالی مراده، بعضی هم فهمیدن التفات تفصیلی مراده. حال عدلشون رو بکنید که خیلی واردش نمیشیم نرمو کنیم. به نظر میرسه مراد مرحوم شیخ از این التفات التفات تفصیلیه بعد از مراجعه به عدله هستش. چرا؟ چون التفات اجمالی رو قیل المکلف خودش داشت درش، لذا این التفات هم اگه دیگه بخواد قیل التفات اجمالی باشه دیگه پس این فقط التفات تفصیلی پیدا نشده برای مکلف. نه، التفات اجمالی رو مکلف خودش داشت، حالا التفات تفصیلی رو اگه بخواد داشته باشه باید مراجعه به ادله بکنه.
پس مکلف
تفصیلی منظور بود. حالا دیگه اینا رو باید کنار هم قرار بدیم. قطع ایشون رو باید شما بتونید ظاهر بکنید بعدن. نمیدونم بنبسی هستید یا نه. هنوز هم بسی مشخص نشده؟ همین خیلی کار بزرگی بوده که بعضا نهایی مشخص شده. هم بحثی ها رو خیلی مشخص بکنه چون بسی ما همه بحث باید پیش بره. البته تا آخر این هفته مثل که فرصت داریم برای انتخاب کلاس تا آخر این هفته. خب حالا از بعد از اون رو بگیریم کنید نوال ساتو اونها رو که چون کلاس رو انتخاب کرده باشیم. التفات تفصیلی یا اجمالی توضیح دادیم، گفتیم التفات در خود مکلف به نحو اجمالی هست، پس مراد مرحوم شیخ در این ذره التفات دیگه التفات تفصیلی باید باشه. از التفات هم یه قدم بیاین جلوتر، بعدش چی داره مرحوم شیخ؟ التفات الا بفرمایید.
میگه
مکلف میگه
مثلا
اگر
مشکل
باشه مثلا بله. سوال خوبیه، اینا بهش پرداختن، فقط در حد یه جمله پاسخ میدن که رجوع مجتهد به ادله است، رجوع مقلد به چیه؟ فتوای مجتهده و پیگیری فتوا. بعد از پیگیری فتوا التفاتش میشه تفصیلی، قبلش میشه التفات اجمالی. بعد از اله التفته اله حکم شرعیه، فقط اله رو دیگه سرش بحث نکردم که چه الهیه. اله حکم شرعیه چی؟
هزار هم
دست نکرد بحث دیگه آیا این قیده هزار تفته این هزار تأکیدیه یا تأسیسیه؟ انه رو مثلا بگیر و علم انه رو کلم و علم هم بحث نکرد مقدم بودن. خب حکم شرعی چند تا تفصیل برای حکم شرعی بلدی؟ حکم شرعی به چی ها تفصیل میشه؟ بگید چند تا حکم شرعی داریم؟
واقعی یا ظاهری؟
یه تقسیمش اینه، حکم واقعی یا ظاهری دیگه.
واقعی ظاهری
اصطلاح بابه ایسا اصطلاح بابه
چی؟
اجزا خود ظاهری دو تا اصطلاح داره درست میتنم. یه تقسیم دیگه برد نیست مثلا خب تقسیم میشه به بدی و
کلی.
خب تقسیم میشه به تقسیمات زیادی دارم
خوشحالی
خب شما تقسیم نمی کنم به تکبینی. حکم تکبینی یعنی شما با
تشبینی
کنم غیر تشبینی. حالا خواست این مقابل یه چیزی پیدا کنه تقیی داشته حکم عقلی و شرعی مثلا. خب حالا مراد مرحوم شیخ از این حکم یکی از تقسیماتش رو باش کار داریم. قبل از اینکه بگم پس بگم که حکم تقسیم میشه این مقدمات رو دیگه شما از این یه ده هر مورد بنویسید من این پایین بیزن واقعی و ظاهری چی میتونه بگه رخ فقه با این ظاهری تعریفشون چیه؟ یادتون هست اصول فقه و اونجا هست گفتن مشیر به واقع باشه میشه بکن واقعی اگه در ظاهر باشه میشه بکن ظاهری
نسبانش بیان واقع
تعریف لغوی یه اصطلاح از ظاهری رو تعریف کردن شما به ظاهری و اصل عملی در واقع گرفتید تعریف کردن حالا حکم شرعی مراد منظور چه در تک تعریف حکم شرعی حکم شرعیه واقعیه یا اهم از ظاهری و واقعی ما اینجا ظاهری شو کسی قائل نشده دیگه خصوص حکم ظاهری مراد منظور چه باشه ظاهری بعدن میگه یک از افشان در واقع پیدا بکنه حکم ظاهری میشه آیا مراد منظور چه حکم واقعیه یا اهم از ظاهری و واقعی باز در این که مراد منظور چه حکم واقعی باشه یا هم از ظاهری و واقعی باشه انظار مختلفی مطرح شده و بر هر کدوم استدلالی شده بعضی گفتن هم بعضی گفتن نه فقط خصوص واقعی جواب این سوالم در تبیینی که ما پسندیدیم از این تبیینی که برای مرحوم مطرح شده این خواهد واقعی مراده خواهد واقعی مراده مراد مرحوم شیف خواهد واقعیه مثلا شربه دوتون خواهد نشه چیه؟ شما در شعبه تو ممکنه شک پیدا کنی که وجود میکنی میگه من میشه قواعد اصل عملی در نمیگه یا قطع زن پیدا میکنی که زن معتبر شارع اعتبار بخشیده حجت شده و از اون رو قطعا که باید ازش تبعیت کنی و از من میکنی حکم واقعی اما حکم ظاهری دیگه در تقسیم مرحوم شیخ مطرح نیست یه سری استدلالای آوردن چند تا دلیل آوردن که مرحوم شیخ منظورشون حکم واقعی باشه دلیلا هم نپسندیدن طبیعی که از یادوشان خودم بسندن اینه که حکم چون مرحوم شیخ خیلی مهمه این در مقام چی هستن؟ توی یه خلق در مقام تبدیل علم حصول هم میخوان بگن ما علم حصول رو سه بخش کردیم چرا؟ چرا شو میخوان بگن؟ که من نشارا میخونیم میبینید عبارت پر واضحه که در مقام تبدیل هم در مقام اینه که بگن علم حصول چرا سه بخش شده؟ حالا کسی که در مقام این بخشه در مقام بیان تبیین ببینیم بخش های علم اصوله اگه ما مثلا شک در حکم ظاهری یا قطع با حکم ظاهری یا ظن در حکم ظاهری داشته باشیم اینا میشن سه بخش علم اصول نه هیچ ارتباطی به علم اصول پیدا نمیکنن علم اصول سه بخش نمیکنه اون ظن و قطع و شک به حکم واقعیه که علم اصول سه بخش میکنه اگه شک در حکم واقعی بکنیم میریم سراغ اصول عملی دیگه اگه قطع و ظن داشته باشیم به حکم واقعی میایم سراغ امارات و این چیزا دیگه قطع و امارات پس اونی که مرحوم شیخ به این قرینه قرینه که مرحوم شیخ در مقام تبدیل علم اصول بخش بندی علم اصول هستند حکم واقعی رو مد نظر داشتن که این سه بخش رو برای علم اصول مطرح فرمودن وگرنه شک در حکم ظاهری که دیگه بس بس فهمیدن چیزا مطرح نمیشه در حالی که خودشون میگن اگه شک حاصل شد و از حسر لف و شک مرجعش قواعد شرعیه ثابت در شاک که اصول عملیه است از حکم شرعی که بگذاریم میشتیم به این که فا اما ایه صلح لف و شک و فیه اول قطع و اول زن خب سوال پس وقتی دارد ما تو منطق یاد گرفتیم حالات مکلف یا قطع که میشه همون حالات جزمی صد درصدی احتمال خلاف هم نمیده میشه قطع یه درجه قطع پایین تر احتمال خلاف میده ولی کم احتمال خلاف میشه زن یه درجه قطع پایین تر پس آقای طرفه این میشه شک شک بردی دیگه حدودا پنج به پنج یه درجه این هم ترم داریم بعد اینو شما مرمون شیخ مطرح نکردن مزاید فرمودن
زن در مقابل زن دیگه خب ما زن که پرچته در مقابل زن داری هر چیزی که برای زن اثبات کردی خلافش برای من ثابت شد
خودت اینو گفتید یا جایی دیدی؟
خودم
خب خوبه شما چی خواستید؟
ملازمه با قدر آقا چیه تو زن این رد میشه
یه توجیهی که کرد فرمودن که چرا مرحوم شیخ وهم و در عرض بحث و زن و شک مطرح نفرمودن، به خاطر اینه که زن همیشه وهم همیشه ملازم با زن به عدم دیگه، هر چی در باره زن گفتیم میفته تو بخش در واقع وهم تو بخش زن، زن به عدم تکلیف. یه توجیهی که بیان فرمودن
اصطلاح شک
عمد باشه، اصطلاح شک که میگه اون وهم شامل باشه، اون شکی که عمه علاوه بر وقت زن نمشه در مقابل علم، درست میفهمید؟ در مقابل علم بگاهن، یعنی کسی که علم ندارد وگرنه زن نمشه نباید نمشه. سوال اونجای تنگیه بیشتری برای بکنه همین مطور قرینه داری
که
این خود خواهش
کرده
دیگه
زن خودش خواهش کرده زن داخل دشتک واقع میگه،
میگن که زن رو با این طوری که شما دارید معلوم میشه که فرد از شک اراده نشده، اما چرا وقت اراده نشده باشه علاوه بر تصابق طرفین اون تحتش باقی میمونه. شک به معنای هم مراد بوده، ولی خب با یه قرینه ای زن از تحتش خارج کردیم چون زن رو در حرفش قرار دادن، وقت داخل اونه در شک. توضیح آقای
سعید
دوام
مستقل نیست چیست؟ مستقل هم درسته اون طور قرینه. این
من مجازی
میشه. قرینه قرینه.
یه
نکته دیگه هم
شد.
این وقت اثری برش قرار نمیشه. خیلی خوبه این نکته دوم تو. من در تبیین این که چرا من شعر وقت رو مطرح نکردم باز این بیان از ور رو به نظرم خیلی بیان خوبی نیست. زن به عدم تکلیف. باز از این قرینه‌ای که مرحوم شیخ در مقام چی هم؟ تبویب علم اصول من استفاده می کنن. یعنی در تبویب علم اصول که مرحوم شیخ در مقامش هستن وقت جایگاهی نداره. چرا؟ یه نکته تو پرانتز از منطق تقسیم باید اثر داشته باشه، تقسیم باید به غرض اولایی به لحاظ حکم اثر باشه. باز یه پرانتز داخل اون پرانتز لبیه باز بکنیم، یه استادی داشتیم برای تقسیم غیر اوغلایی و تقسیمی که اثر نداری یه مثال معروف میدن. دو اگه به کسی بگن که سیمو سی ستون رو میدن ها تون رسیم یعنی باید با فرار رو مثال کنیم مثلا سی ستون رو نمون چه سرد اگرم یه مدو سی هزار تومن، اگه به کسی بگن سی هزار تومن به شما بدیم چه کار میکنی باهاش؟ میگه چی؟ میگه سه قسمتش میکنه. ده هزار تومن اولو که قطعا میرم روش سیگار میکنم میشم من قیمت هم دستم این سری سی اهل فن بوده اینا بگه باید جا بجا بکنیم
دستتون نیست هیچ
گرونتره من یکی نفت بگیده از شما دستتون هست، قیمت هم از شما دستتون هست. گاهی و باز باید از اهل فن استفاده کرد تا بینیست سه قسمتش میکنم. 10000 تومان اول که قطعا میرم باهاش سیگار میخرم میکشم، 10000 تومان دوم رو هم میرم باهاش سیگار میخرم و میکشم، اما دیگه 10000 تومان سوم رو قطعا میرم باهاش سیگار میخرم و میکشم. این تقسیم بندی مثال شده بود سر کلاس ما اون سال برای اینکه تقسیم بی فایده، تقسیمی که احکامش یکن تشه و سه قسمتش کرده. خب 30000 تومان رو میرم باهاش سیگار میخرم میکشم، اسم هر راه گفتم سیگار و 30000 تومان یادتون باشه که به چی دارم اشاره میکنم. حالا اینجا همین تقسیم هست، نکته کلی اون پرانتز وسطی بسته شد، اون پرانتز اصلی همین بازه. تقسیم باید به غرض اوغلایی باشه، باید به لحاظ آثار و احکامی که بار میشن باشه. اگه مرحوم شیخ تقسیم میخواد بکنه حالات مکلف رو به لحاظ اینکه آثارش و اثرش رو بار بکنه، اثرش رو بگه، احکامش رو بگه، باید همین ستا رو بحث بکنه که یا برایش قهر حاصل میشه یا زن حاصل میشه یا شک که سه بخش علم اصول رو تشکیل بدن. اما و هیچ اثر مخصوص و خاصی نداره که در این تقسیم بخواهیم مطرحش بکنیم. پس وقت رو هم نباید مطرح بکنیم به این نقطه ای که از شو. خب نقطه 6 و 7 هم بگم که دیگه خیلی ساده هستن، چقدر بسیده دو بخشه. نقطه 6 هم این که حالا مرجع ما هنگام قد و زن و شک چیه؟ حالی قبل پیدا کردن که تو مقصد اول ما میدیم چی کار باید بکنه، توضیح میدیم. اگه زن پیدا کرد تو مقصد ثانی توضیح میدیم، بعضی از زنها معتبرن باید بهش عقص بکنه، بعضی از زنها غیر معتبرن نباید بهش اعتنا بکنه. اما اگه شک پیدا کرد مرجعش نروشه فرمودن یه قواعد و شرعیت و ثابته لشراک فی مقام العمل که مسمى به اصول عملیه هستن، باید روی به اصول عملیه بکنه. بنابراین آخری که رجوع تبیین این عبارت، این تبیین فقط در همون قدردن میشود شکل خود مرچه فرمودن این در رو تبیین نبوده. و نکته آخر این که فرمودن این حالت شک مرجعش قواعد چی؟ یه صفت داره قواعد آوردن شرعیه برای شاکه که مسمى به اصول عملیه هستن. سوال هفتم اینه که چرا مرجع میشه قواعد شرعیه رو فرمودن در حالی که بعضی از اصول عملیه اصله؟ نترسیم عقلیه مثل؟ برایت عقلی یا شعریه؟
برایت عقلی باشن
هم برایت شعری داره هم عقلی دیگه چی؟ احتیاط عقلی یا شعریه؟ دوتاشو داره تخصیر فقط از عقلیه و استشخاب هم اصل شعریه. چرا با این که بعضیاشون اصل عقلی هن بعضیاشون اصل شعری هن مرحوم شد فرمودن مرجعش قواعد شرعیه ثابت الاشتراکی مقام العمل هست. دو تا توجیه هم برای این نکته احسن. توجیه دومش هم این توجیه اولش هم از باب تقریبه اصول شرعیه بیشتر بودن غلبه داشتن بر اصول عقلیه، خاطر همینه مرموشه فرمده اصول شرعیه. نکته دومش هم همین که اصول فرمیدن که برای اصلی عقلی باشه اما نیاز به امضای شارع داره، تایید شارع داره. اگه شارع تایید نکنه نمیتونیم بهش عقص کنیم. همین که تاییدش بکنه دیگه انتصاب اون اصل به شرع که بهش بگیم قواعد شرعیه انتصابش صحیح میشه، تصحیح میشه. همین تایید امضای شارع برای تصحیح انتصاب صفت شرعی به آن کافی است. متنش هم بخونیم که دیگه نمیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فان معین یحصل له شک فیه او القطع او الزن فان حصل له شک فالمرجع فیه فیه هاش به چی میخوره؟ در اون شکه. هیل قواعد و شرعیه مرجع هیه چیه؟ ادبای کلاس. مرجعش متأخر ضمیر شأنه، ضمیر شأنی که به متأخر مطمئنی؟ قطع دارید؟ یکی دیگه چی دیگه گفت؟ خب مرجعش چیه؟ ضمیر فصل مرجع نمیخواد؟ ضمیر فصل مرجع نداره. اقوال جدید ادبای عرب ضمیر فصل مرجع نداره. زیدون هو العالم مرجعش زید نیست به نظرتون؟ ما بعدش عالم یا زید؟ زیدون هو العالم. نه این اختلاف اتفاقا نیستش، به زید برمیگرده. استثنا مرجع ضمیر فصل مبتداست دیگه. ضمیر فصل میاد برای این که بین صفت و خبر تفصیل بده، فصل ایجاد بکنه، تمیز بده، بگه این عالم زیدون العالم صفتش نیست، عالم خبرشه. مرجعش قوه میخورد به زید. حالا اینجا هیه مرجعش چیه؟ مرجع
که به اعتبار خبر تفصیل
شده. احسن مرجع. اما چرا مؤنث اومده؟ به اعتبار القواعد الشرعیه. یه قاعده عربی داشتیم، اذا دار الامر بین خبر و مرجع کدوم اولاست؟
خبر دارد. بل مرجع او هیل قواعد و شرعیت و ثابت الشاکه فی مقام العمل، رجوع باید بکنه به این قواعد و تسمى به اصول عملیه و هی منحصرش بمونه برای فردا. فقط اینو بگید که فی مقام العمل متعلق به چیه؟ ثابته. یک قول، قول دیگه نیست؟ اگه قول دیگه نیست جمعش کنیم چی؟ شاک در مقام عمل یا شاک که در حکم شرعی بود یا شاک که در مقام عمل خب پس دیگه نشد متعلق به شاک، یعنی در لفظ در ترکیبتون متعلق به شاک میگید، در ترجمه متعلق به شاک نمیگید.
یکی
دیگه گفتن، چی گفت؟ همون ثابته. قول دیگه ای نیست قبول میکنیم. پس قواعدی که ثابت شدن در مقام عمل برای شاک، این میشه مرجعشون. والحمدلله رب العالمین. خب کلاس تموم شده، اگه سوال داشت ما در خدمتتون هستیم تا یه 5 دقیقه. کلاسمون هم 11:05 دقیقه شروع میشه. خوبه؟ تا بیایم اینا بس بشن اینا چند دقیقه میشه. سلامت باشید.